اوغلای اینجوری استعمالی میکنن، دارن هم اوغلای گذرخانی و اینا رو میگن، نه اوغلای مناطق. بعد حالا من سوال می‌کنم که اصلا شاید صاحب فسیل هم خواسته که اینجوری تعبیر ببره و مخصوصش از تعبیر این بودش که چون که ما کاری با اون اوغلا نداریم، کاری با این اوغلا.
اگه میخواید در مورد فسیل حرف بزنید عبارت چو باید نگاه کنید؟ اون نیست. آخون فهمش از فصول با ظاهر عبارات فصول می‌سازد. اشکال نداره که بگید که میشه در کنار حرف فصول اینم گفت، اما که نسبت بدیم به فصول. جفتن
صحت اعتناب با صحت استعمال
ببخشید آی خوشی تمام شد سوالتون دیگه. ببخشید
جفتن صحت
اطلاق
و صحت استعمال
اغلالی بند چی هست؟ آخون در صحتشون هیچ فرقی با هم نداره. صحت لا معنا لصحتهی الا، اما موضوع صحت کیه؟ موضوع حسن کیه؟ قول استعمال یا این نمیدونیم اسمش، اسم نداره، اسمش استعمال نیست، اما نمیدونیم، میگیم به معنی لغوی میگیم تکلم کردن، اطلاق تکلم کردن طوری حرف زد. میگه اما اطلاق باش، کلو اطلاق، کلو تکلم، کلو تلفظ، اگر حسن داره اشکال نداره. اوغلایی
در استعمال
حساب میشه، بس داره معنای استعمال چی بگی. ببینید ما نه اصل موضوع گرفتیم، بس داره شما بگید استعمال چیه. اگر یک کسی میگه استعمال من همونیه که فقط یا حقیقی یا مجازی، اینم هیچ کدوم اونا نیست، چه خاکی به پای هیچ استعمالم نیست. آخون میگه خب باش نباش.
یعنی منظورش استعمال
متعارف
نیست یا
اینکه نه ببینید هر کدوم از این کلمات بار دارن دیگه. ما میگیم الاستعمال صحیح. خب ما مراد که من الاستعمال میگی اون چیزی که یه قسم و اله حقیقی و مجازی، میگم خب ما مرادک من مجازی، میگی اونی که علاقاته، میگم خب این نه حقیقیه نه مجازی، نه استعماله با اون تعاریف زیقی که شما دارید نیست. میگه خب نباشه، مگه نوکر استعمال بودن یا حقیقی بودن یا مجازی بودن نبودم؟ شما قبلا میگفتی قطعا باید استعمال باشه، میگم نه حتی استعمال بودنش هم من نوکرش نیستم. بس دیگه شما چه معنا کنی از کلمه؟ اما من دارم میگم این چیزی که من دارم میگم این حسن و صحیح عند العقلا، نتایج و ثمرات عملی داره برای عقلا. میگم همین کافیه.
تو وقتی نمیتونی تصورش بکنی مثلا
تصورش نمیدونی بر مجهول مطلق که حکم نمیکنی. ببین شما این ذهنتون فقط نه چرا میبندید به استعمال؟ آقا استعمال چیه؟ نمیدونم چیه. بریم پیش بلاغیین بگیم آقا حقیقت الاستعمال چیه برامون توضیح بدید. ها بعد بحث اونجا آخو میگه اصلا من چرا زیق درست میکنید بابا؟ همین که این جمله زیدون اسمون، زیدون اسمون، زیدون لفظون، این عقلا دارن استفاده ازش میکنن در یه محیط خاصی. و لیسه به امر لغو قبیح سخیف مستهجن مبتذل اندل عقلا، نه اینطور نیست. میگه همین کفایت میکنه، پس ما تعقلش هم کردیم. حالا میگه چی بهش بگم؟ خب میگه بهش نگو استعمال. میگم خب باش، میگم اشکال نداره بگم تلفظ کردنه، بگم تکلم کردنه، بگم اطلاق کردنه. میگه نه اینطور بکن. این برای اینه که آخر خودشو از معرکه نزاع زرگری خارج کنه، دعوا کنیم سر استعمال چیست و هازا استعمالون املا، دعوا کنیم سر مجاز چیست، هازا مجازون املا. نظر خودشم اعلام کرده ها وسط کار، گفت فقط قسم آخر گیره، بقیه ستای دیگه استعمالم. حالا تو برو جلوتر، اما کبراش قشنگه، میگه من نوکر استعمال که نیستم. لا معنا لصحته الا حسنه، این حسنان اندل اقدا. حالا ملاک حس چیه؟ باید بریم تو فلسفه اخلاق و حقیقت امور چیستی، امور اعتباری، اونجا دعوا کن باش. اما این حسن اقلا ازش استفاده میکن. یه چیز امر لغو و پوچ و قبیح و مستعجل نیست. میگه همین برای من کافی.
استاد
دیروز
فرمود که منظور
یک
قضیه شخصی زید بن اسمه فرمودی که فرضا به قضیه لفظی داریم، قضیه مفعوله داریم. چه در سه قسم هستم بکنه که خودش هست در این صورت نمیشد ما حدثا داشته باشیم، نه صورت هست حدثا نداشته باشیم.
گفتم که ما سه جزء در قضیه داریم، سه جزء در قضیه داریم، موضوع محمول و نسبت که ربط بین. حالا شما این سه جزء قضیه، این سه جزء تو لفظ هست، زیدون قائم، زید قائم، حالا نسبت بین زید و قائم که یا هیئت قائم تأمینش میکنه یا عامل ابتداییت، الان تحلیلی که باید اتفاق بیفته. از جهت لفظی ما سه جز داریم، هر کدوم اینا باید داله برای یه معنایی باشه. میگه هست، میگه من زید موجود خارجی، قیام صفتش خارجی، تو خارج هم ربط بین هما هست که حقیقت ربط توضیح دادیم، تمام شد. پس من هم در لفظم سه جز دارم، در ذهنم سه جز دارم، در خارجم سه جز دارم. این قاعده، این قاعده بود از قدیم، همه منطقیین هم بلدش بودن، همه ادبا هم بلد بودن که این قضایا باید با هم تطابق داشته باشن در اجزا، لفظش، ذهنش با خارجش، وجود لفظی، وجود ذهنی، وجود خارج، تمام؟ میگه خب، اما حالا با توجه این کبرا رو بلدی دیگه، میگه این کبرا در قصه زیدون لفظون اراده شخص، این کبرا خدشه‌دار شده. میگیم چرا خدشه‌دار شده؟ میگه چون تو اراده کردی خود این لفظ زید که از دهان در اومد دیگه، این لفظ زید که از دهان در اومد، این موضوع قضیه لفظیته، درسته؟ خب معناش چیه؟ میخواد بر چی دلالت کنه؟ بر خودش، چون داریم میگیم اراده، یعنی لفظ بودن رو داریم نسبت میدیم به خود این کلمه زیدی که از دهان بیرون اومده، درست شد؟ میگه پس موضوع در قضیه لفظیت با قضیه معقولت، یعنی تو ذهنت، یکیش این میشه اساس عشق. غیر متوالد
همون اطلاق هست دیگه، غیر
متوالد که فرمودن اطلاق و تلفظ. آها کی دیر؟ شما سوال داشتید؟ هشتید کی سوال داشتید؟ کسی دست چه انگار یه اشارهی من دیدم تو، من الان همه چی قاطی میبینم و این ولی اعترف رو به زنبی، اما حالا با پایان باز مزاحم آقا میشه.
از خاطره
امروز حالم خوب نیست اصلا، حالا بخندم حالم بد میشه.
در واقع میخوام بگم که اگه حتی اشکال اول شما واردم باشه، اگه حتی وارد هم باشه، ما یه جواب دیگه ای هم داریم برای این مشکل، درسته؟ اینطوری
میخوام اشکال فصول رو میگید یا جواب آخون؟
جواب دوم آخون اینه، حتی اگه اشکال اول شما وارد هم باشه،
اشکال اول شما، اشکال دوم شما مبتنی بر اشکال اول شماست. این اشکی جواب آخون به اشکال دوه. میگه آقای صاحب فصول اشکال دوت لیسه به اشکاله، بلکه از نتایج اشکال اوله. خب وقتی اصلی ثابت شد که همه نتایجش میشه استفاده بشه. اشکال دو لیسه به اشکال مستقل، بل هو تابع اون للاشکال الاول، اشکال اول منتفی به اشکال دوم تفاهم.
ظاهرش دوست
اینه
که اصلا
ابا
تو جوابی که داره به جواب گونی که داره میده اصلا کاری با اشکال اولش نداره.
نه نه میگه
لو...
لولا نه. که اشکال اولو نداشته باشیم، لولا اعتبار و دلالت، لولا که شما تو فضای دلالت به اتحاد دال و مدل بری، اگر لولا این نباشه اونجا مشکلی نداری. یعنی پسشو بگو، یعنی پس اشکال دوم نافذون حیث و کانه که اتحاد دال و مدلول داریم.
همین که فهمیدو. یعنی میخوام بگم که حتی اگه اعتقاد دارومندم داشته باشیم
بعد اشکال دوم درست میشه.
درست نمیشه.
نه درست میشه.
چون میخوام بگم که اصلا تو دومیه مورد یعنی جواب دوم اینه. اصلا من نه. موضوع از قضیه لفظی هم میخوام بردارم. قضیه لفظی من موضوع نداره. یعنی آخه میخواد بگه قضیه لفظی من موضوع نداره.
تو اشکال دوم
این موضوع برای
یعنی اشکال به ببخشید یعنی آخوند به هر کدوم یه اشکال کرد. یعنی اشکال آخوند به استدلال دوم خصوص آخوند اینو نمیگه. آخوند میگه دوتا موضوع دارن، موضوعشون یکیه. میگه دو قضیه سه جزئی هستند. ببینید دقت کنید، میگه دو قضیه سه جزئی هستند. یعنی پس هیچ کدوم فاقد الموضوع نیست. خب چجور دو قضیه سه موضوع سه جزئی هستند و قضیه محکی و قضیه حاکی هر دو موضوع دارن پس هر دو سه جزئی هستند؟ میگه خب موضوعشون یکیه. میگه خب چجور یکیه؟ میگه بخاطر که اتحاد دار معلول مشکل نداره. مگر اینکه اتحاد دار معلول مشکل داشته باشه و خب میشه اشکال دوم، نتیجه اشکال اول. آخه میگه قیچی کن ارتباط دو تا اشکال رو، اشکال دوم جوابش آسونه.
در هر صورت میخواد برش گردونه بگه که سوار رو اشکال اول
نتایج این چلا مصب به حرف همون لولا هست. اما حالا اگر شما اشکال اول نبینی اینطوری میشه. جانم سیدم
آخر بس الهام الهی زغال به بعد شما دیگه مقامل بیان مراد آخون همون دیگه استعمالات ادبایی از این استعمالات در اراده نوع و صنف استفاده کرد. چرا از اون استعمالات در زمانی که اراده شخص میکنن این تذیر نباشه؟
نه نه آخه دعوا سر چی بود؟ دعوا سر ای بود اللهم به پایان رو دارم یا اون مقطع آخر عبارت. آخون میگه که بزرگوار ببین شما، میگه آقا ما چهار نوع استعمال داریم، اراده نوع، اراده صنف، اراده مثل، اراده شخص. حالا صنف هم که با نوع یکیه میذارش که خانواده. ما هو مرادو کمن النوع؟ نمیدونم. دو تا احتمال هست. نوع یعنی خود موضوع را هم در بر بگیره، خود موضوع را هم در بر نگیره. آخه میگه جهت اجتهادی درس خارجیه. من بهت گفتم اگه اولی باشه لازمش چیه، اگه دومی باشه هم لازمش چیه. یعنی هر کدوم پکش مشخص تر رایی شده، تا اینجا مشکل نداره. اما حالا آیا آخون کدوم انتخاب کنیم؟ آخون میگه من میگم دومی انتخاب کنیم که شامل خودش نمیشه. میگیم چرا؟ میگه بخاطر این که خب ما که ای خود ای بس خود ای بس موضوعشو از علوم ادبی گرفتیم، خودمون که طراحی نکردیم، خودمون که مؤسس و مقنن ای بس که نیستیم. اونا همشون مثال زدن، گفتن ضرب فعل و ماضی مثال نوعه. یکی هم برنگشت به او دیگری بگه ای چه نوعیه که شامل خود موضوع نمیشه. په انگار دارن با نوع به معنا دومیه کار میکنن.
ادلاق
شخصی چی میشه؟ اصلا بحثمون رو نوعه، یعنی ای تیکه آخر فقط رو نوع سوار بود. میخواستیم این نوعه چه بلایی سرش میاد. میگم نوع دو قرائت داره. ما به نظرم قرائت دومیه درسته. چرا؟ چون مثالایی داریم که ضرب فعل و ماضی که نمیشه ببریمشون از مثال نوع خارجش کنیم. نمیشه، نه نمیشه، این ثبوتی. یعنی او اینا هرچی گفتنه گفتنی مثال نوعه. اصلا دوام سر نوعه. ما دیدید سیر بحث رو بیاییم، ما اول اومدیم نوع و صنف رو توضیح دادیم، مثل رو توضیح دادیم، حکمش گفتیم، بعد بریم سراغ شخص، فصول، اشکالات فصول رو گفتیم، اشکالات فصول رو جواب دادیم. اشکالات فصول رو که جواب دادیم خودمون از شخص یه جنبندی کردیم، گفتیم شخص استعمال نیست اما حسن هست، صحیح هست. بعد اومدیم گفتیم بلکه میشه یه پله جلوتر بیم، اگر نوع و صنفم به این قرائت منطقی شماه پس اینا هم استعمال نیستن، فقط مثل استعمال بمونه. بعد دوباره گفتیم اللهم الا یقال که نخیر، نوع و صنفو برگردونیم دوباره ملحق به مثل کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ادبا مثالشون اینه که گفتیم این جمله آخر جواب به همه مستشکلینی که تو اول کارش کال کردنه. ایشو جنبندیه ظاهرا. و عجیبه که این، من به این تقریری که براتون گفتم نگاه بکنید اگر وقت کردید یا حلال دونستید، این قرائت من یه قرائت شاذیه. یعنی الان این شروح بندگان خدا که شرح کردن هیچ کی اینطور شرحش نکرده، در حالی که خودشون ظاهر عبارت هم اینه. کل این بحث اصلا نه ورودشون اینطوریه، نه نکاتی که تو بحث وجود داره، نه پاره اصلا. لذا یه بحثه، من خودم هم اون موقع که کفایه میخوندم، خب من با هم تخلیه هم این کتاب ها و اینا، خیلی های بحث بدم میومد. یه بحث مفتیه که مثلا خب چه درد استنباط میخوری، چی داری میکی، چه ربطی داره به ما؟ انگار مثلا رفتیم مغنی باز کردیم دوباره داریم میخونیم. یه حس اینطوری بهم دست داد اون موقع. اما وقتی که از این منظر ها نه، یعنی الان داریم اصول میخونیم، برای اونم تخصصی داره مال کار خودش. اما دیگه بابا ما هم گفتیم بابا دیگه اومدیم دنبال قرآن، دنبال اصل کار دیگه، مقدمه آخره که بریم سراغ قرآن ترس ان شاء الله، این مقدمه آخره. بعد دوباره پیچوندنمون انداختنمون تو پچ چقدشو شاهدش هم اینه که هیچ کی نیوردتش دیگه بعد آخوند از یه آقایون عادی کتاب نوشتن تا به این. بله گفت لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یتولد مرتین، تا این تولد دوباره اتفاق افتاد. بعد فهمیدم نه عجب چی
الان بحث استنباط همون
تقریرمون مثل خود دوا کردن. آقای آخوند یه پکی درست کرده تو ذهنش، او پکه از اینجا شروع شد. سیر رو چرا گفتم از ظهور و اینا اومدیم؟ آخوند یه پکی تو ذهنش درست کرده، میگه من تو این پک فقط یه جا خالجوشی واضح اومده، تق تعبدی زده تو سرمون رفته، یه جا، فقط یه جا دیگه، کل وادی الفاظ دست تعبد بیرونه، کل وادی الفاظ غلام همت آنم که زیر شهر هر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است، آزاد باش آزاد، عشقت حسن طبع ذوق سلیم، راحت باش راحت باش. این نگاه که بعد این نگاه اثر عجیبی داره تو ادبیات پست مدرن الان تو اروپا. خیلی نه کلمش خوشتون نیاد الان، بله من الان آره در سرم درد میکنه، مثل که مثلا الان آره می‌خواستم یه چیزی دیگه بیارم.
اون دایره مثلا بحث حجیت لغوی و این چیزا رو هم بگم
سه. نه حجیت بعدم میرسیم، تو خدا اینا رو بذار سر جاش. حجیت اصلا کبرویه سر جاش. الان هنوز اون رو
نه، این روح حاکمی که توی
بله میتونه اونجا رو بگیره. یعنی اون خانواده است. میتونه به اونجا برسه. جانم؟ گفتمش وسطش. اصلا خود این ما اصلا ما از ها اونا ما خود این اصلا خود این نگاه تو امر ثانی و الان امر ثالث، امر ثالث و امر رابع، این نگاه مال امام بود. من ثالث و رابع رو از دریچه و منظر امام نگاه کردم، به عبارت رو با اون نگاه خوندم، همش با تقریر امام. یعنی اگه کسی، یعنی اگه فرض کنیم امام میخواست کفایه، یعنی من امام که کفایه درس نداده که من صوت امام گوش بدم، اما امام فضایی که من از تو درس خارجش ازش تلقی کردم تو کتاب، بعد وقتی با اون فضا میام روی عبارت، میرسه این عبارت اینه، انگار امام کفایه این دور خونده تو این فضا حرف جدید زده، یعنی کفایه رو برده جلو، یعنی مجدد کفایه است، کفایه رو گرفته گفته این کفایه این وزنشه، نه اون قرائت هایی که شما رفتید بعد رفته یه بحث حاشیه ای ادبی مقنیه که اصلا کاری هم به استنباط و اینا نداره. بله داریم استعمال الفاظ میخونیم، اما این که ما به مناسبت ای شما یه چیزی رو بفهمید، ببینید یه معنایی رو من میخوام به شما بگم من آخوند، که حالا سبک گفتنم چی شده براتون، من میخوام این معنا رو به شما بگم. بگم آقا اعراف خاصه داریم، هر عرفی برای خودش یه زبان و لسانی داره، یه سری قضایا و گزاره ها به کار میبره، و این وجودات لفظی و وجودات کتبی و اغلا اووردن که تفهیم و تفاهمات محیط های مختلف خودشون رو انجام بدن، نه فقط تفهیم و تفاهم فقط تو گزاره خان، تو آکسفورد هم میخوان تفهیم و تفاهم کنن، تو محیط ادباء سنتی مون هم میخوان تفهیم تفاهم، هر جا میخوان، تو زیست شناسا هم میخوان، هر کسی میخواد با الفاظ کار میکنه، که علی انتقالات و ذهنیه قد تکون به الفاظ ذهنیه، جمله معروف خواجه است که تو المنطقه وای مظفر آوردش. بابا هم مثلا ما با الفاظ زندگی میکنیم، ولذالک یسری الیه حسنه و قبحه، عبارت المنطقه، ما داریم با الفاظ کار میکنیم. یه الفاظ محیطای خاص قوانین خاص داره، ما حق نداریم یه الفاظو ببندیم به ریشه واضع و تعبدی که آخرش فقط الفاظ در حدی باشه که یحیی ابن قحطان نونش خورده. نه، ما هم میخوایم زندگی کنیم با اینا، محیطای مختلف هم میخوان زندگی کنن با اینا. سرعت روند رشد محیطو ببینید، تغییرات محیطی، نمیتونیم که اینا رو اینطور محدود و معقدش کنیم. این فضا رو داشته باش. حالا با توجه به این نگاه، آقا ما یه جا تعبد به واضح داریم، یه جا وقتی که میخوایم بریم تو استعمال حقیقی فقط، بقیهش دیگه دست خودت، بقیهش دست ذوق سلیم. و ان ابیت، اگر لج کردی گفتی نه، میگم باشه، پس من یه استعمال دارم که نه حقیقی نه مجازی. اصلا باشه، ممکن یه استعمال داشته باشم که حتی استعمال نباشه، اما اوغلا نونش میخورم. پس ما نوکر مکانیزم وجودات لفظی و کتبی اندل اقلاییم. حالا تو تونستی تو رژیم منطقی لفظ شناسیت اینو تحلیل کنی؟ بتون نتونستیم اینو تحلیل در خودت میخوره. یعنی قشنگ داره مثل یه بمب اتمی ناره میذاره زیر کل این تحلیلای اولیه بلاغی ادبیمون، هم برای منفجر میکنی. میگه اتو فضا تعبد دیگه در بیا، اتو فضای حصر در بیا، اتو فضا علقه در بیا، اتو فضا وضع نوعی اونچنان در بیا. استعمال کل مستعمله، اراده وظیفش اینه که استخدم قرینتن یا قرائن که مفید قرزش بشه. یادت بیا المنطق چی گفت؟ گفت بدلن من احزار کل معنا به نفسه یه احزرتهو به لفظ. حالا ممکنه تو همین فضا بعدن جلوتر میریم، ممکنه تو با یه تک لفظ این معنا رو به ذهن طرف مقابل برسونی، ممکنه با ده جمله برسونی، ممکنه با ده جمله آخرش نرسه، منتقل نشه. هنرمند کسی که بتونه معانی و مقاصدشو با الفاظ منتقل کنه. ما دنبال این نگاهو الان درست کرد برام جان.
هم شما هم حاجی آقا مکرر میفرمان که پیمان ادامه دهنده مرحوم آخونده، این مثلا امامت خاصی روش هست؟ چرا مثلا این؟ چون من اینجوری که میگم هر بحثی که از امام مطرح میکنم اینجوری که حالا مثلا اشاره شده اینه که مثلا به آخونده.
تا اینجا رو من تونستم اثبات کنم، من چون نمیخوام کلی بگمش، کلیش برای یه کرسی آزاداندیشیه، ببین نسبت امام رو با اصولیین بررسی کنیم، جا داره، منم حرف دارم الان داره. اما الان به صورت خارجی الان دیگه دیدیم حسین با هم اومدیم، الان بحث‌های مختلفی رو داریم میبینیم که قشنگ شما تو درس خارج داریم میبینیم، مثلا تعلق و مراتب و حکم ها چی؟ فلانی رفت یه جا دیگه کفایه رو گرفته، از اون کفایه یه حرف زده. یعنی انگار با یعنی کفایه رو اگر کسی کعنه ای طور میشه، کسی کفایه رو با این تلقی بفهمه، همین کفایه کافیه که ما تو درس خارج جواب به مثلا حرفای محقق نائینی بدیم. تمام؟ بعد ما حالا خودمون یه مطلب اضافه داریم اینجا. این ظاهرش اینه، ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که امام با کفایه خیلی کار کرده، اما با کفایه به قرائت خودش، لا به کفایه به قرائت اونا. و این همونیه که من میگم کفایه متن تولیدیه.
جانم من آخرش نفهمیدیم که جایگاه ادبا چیه. یه بار میخواییم اصل موضوع رو بگیریم ازشون، یه بار اینکه مثلا خودمون داریم تحلیم.
هر وقت تو علم خودشون ادبا دارن یه موضوعی رو میگن، موضوع ازشون میگیریم. اما ما تو نایه حکمش الان داشتیم بحث میکردیم، ما تو نایه حکمش داشتیم بحث میکردیم، داریم بهشون میگیم آقا اینو ادبا یه طوری استعمال و معنا کردید، یه طوری علقه رو معنا کردید، یه طوری استعمال حقیقی استعمال مجازی معنا کردید که خودتون استعمالات خودتون رو نمیتونید. اما الان ما با این سیستمی که توضیح دادیم مشکل حل. خب بریم بحث بعدی.
من استعمال رو با اون چیزی که ذوق سلیم
بپسند. الان این شد دیگه.
بعد این خود این
این حرف دلیلش چیه که ذوق سنگین خوبه؟
بدیهیه دیگه.
آیه روایت نداریم که
بدیهیه. بدیهیه فعلا.
اتفاقا بدیش خوبه که مثلا برو رجوع بکن به قوانین اهل اون علم، اهل مثلا لغت. مثلا گفتم 24 تا
نه بدیهیه یعنی وجدانیه. که میگم بعد یعنی وجدانیه کبرای شما داری رو کبرای حجیت کار میکنی بعد میگی کبرای اندل اوقرا رجوع به اهل خبره است بابا ولش کن کبرا رو خودم اهل لسانم الا این جملاتی که دارم به کار میبرم جملات غلطی یا درسته میگه درسته میگم خب سیستم تو غلطه
اون برای یکی که اهل لسان باشه الان من زفرسون
حالا ما فعلا اهل لسانشو درست کنیم اون میشه یه فرض دیگه بابا من خودم من الان دارم تو فارسی یه جمله‌ای به کار میبرم که این جمله با این تحلیل جور در نمیاد خود تحلیل تو بذار کنار جمله چون اوغلا دارن هزار سال این جمله رو به کار میبرن
خب از کجا استعمال من درست باشه
استعمال من نیست هممون همشون خودشون دارم میگم خودشون
یعنی ما داریم آقا مثلا برای خودشون
آره یعنی میگیم شما میشه میگم آقای ادیب آقای درویش آقای بله درویش یکی از مفسرین ادبی قرآنه یه 10 جلد تفسیر ادبی داره یعنی تجزیه ترکیب قرآنه بله حدود 10 جلد تجزیه ترکیب داره بله. محمد درویش به نظرم میاد محمد اسمش بله
خب
بله الهی منعمم گردان به درویشی خونسردی عرض کنم که میگیم شما که اومدی 9 جلد 10 جلد کتاب نوشتی تجزیه ترکیب کردی قرآنو این جملاتی که داشتی به کار میبردی صحتشون از چه بابه مثلا شما آیه رو اومدی معنا کردی میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یاش نداء آمن بابا مفادش چیه من چه کار مفادش دارم من دارم اعراباشو میشمارم چرت که میندازم تو فاعلی تو مفعولی تو مضاف الیه تو نمیدونم ظرفی تو یکی یکی دارم الفاظو میگم اینه اینه یکی اینطوری که داریم تحلیل میکنیم اصلا تو به مفاد و معنا کاری داری؟ میگه نه میگه مفاد و معنا رو کار نداری؟ خب این جملت ملاک صحتش چیه؟ خود تو که گفتی استعمال یا حقیقیه استعمال فیما و زعله یا مجازیه کذا خب این که نه حقیقیه نه مجازیه این استعمال لفظ در لفظ به تعبیر امام علی الله مقامه لفظ در لفظ نه لفظ در معنا از مقسم عقلا رفتی بیرون بنابر تحلیل تو اگه عقلا اونی هم که تو میگی که الاستعمال امام حقیقی امام مجازی با اون تفسیر و تو از مقسم خارجی خب حالا بزرگوار میشه تو رو بذاریم کنار یکم یکم برو برتم مثلا خود اوغلا رو ببینم اوغلا چی میگه بابا استعمال خوبه داره علمی هستم پیش ما مثلا ما دکترا میدیم بهش هیئت علمی استخدام میکنیم با همین رشته میگه با همین لفظ در لفظ میگیم میگه زن بابا خدا خیرت بده متخصصان 20 سال کار تخصصیش لفظ در لفظه اصلا صبح که بلند میشه 8 ساعت فقط لفظ در لفظ داره ای به کار میبره حرف میزنه با آدما با همینا شاگرد داره استاد داره کتاب نوشتنه پول در میارن و این چیه میگه ها پس معلوم میشه اون حصری که من داشتم درست میکردم من اینو دارم میگم مستحضر شدی؟ خب بریم بحث بعدی خدمتون عارضم الخامس چرا؟ بولا باید یادم بیاد بولا یادم نی اصلا نمیدونم چی بود رفت اصلا رفت حالا بذار یه جای دوباره زنده بشم مقدمات اوه مقدمات اوه یکی از ثمرات حسین باز دوباره بریم تو فضای قبلی شما اگر ما این مدل کار رو رفتیم قصه وضع الالفاظ لارواح المعانی دیگه فقط به درد عرفان نمیخوره به درد فقه هم میخوره آیونی که این قاعده رو قبول دارن معمولا در تفسیر و در احادیث اخلاقی و معارف و اینا به کار میبرن نه در فقه جانم این راهو بریم، با همین راهی که شروع کردیم برسیم اثباتش کنیم از این منظر، بعد اون موقع تو فقه پیاده میشه.
خود امام تو فقه
به نظر من آره، اما به نظر مشهور نه. مشهورم وضع الفاظ لارواح المعانی رو از امام در مصباح الهدایه و شرح دعای سحر تلقی کرده، یعنی اونجا امام عبارت داره بهش تو مصباح که صریح میگه. من عبارت از امام دارم تو طهارت و بیع و اینا، علامه هم که مفصل باز عبارت داره تو اهل
سنت. یعنی اگر از این نگاه تعبدی دست برداریم جای این جا پیدا میکنه؟
نه بله، با این نگاه باید بریم رو. یعنی خودش سریع اثبات نمیشه که میگم نه، یعنی این راه هنوز ادامه داره، اما اگه از اینجا ما شروع کنیم به او برسیم، بعد او ارزش فقهی برامون پیدا میکنه.
چون این هست تو این کتاب تو مثلا بعدش به این پله بعدش میره اونجا میرسه یا نه دیگه بعد
نه 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 ادامش تو کفایه نیست، انصافا نیست تو کفایه نیست. اون مطلب از آقای اصفهانی سری عبارت داریم، از آغازی ها به به آغازی ها چه کرده اینجا رحمت الله علیه، سای طباطبایی داریم، از امام داریم. گاهی به نظر میاد که شیخ اعظمم یه نگاه این چنینی داشته، تو بعض از عبارت ها میشه یه نفحاتی از این مسئله رو دید، اما اینکه به حیاله و استقلاله گفته باشن نه. اما اینا مقدماتش. شیخ از آخون جلوتره تو این بحث، همین فضایی که الان اومدیم ها، شیخ از آخون باز جلوتر. خدمت خود شما بودیم تو قطع و زر ظهور تصوری و تصدیق بیدیم. بریم بحث بعدی. الان که ما اصل الاستعمال رو گفتیم تو امر ثالث، بعد تو امر رابع رو استعمالات ادبی لفظ در لفظ بیادش کردیم تمام. حالا بریم ادامه بدیم مباحث استعمال را تو همین فضایی که آخون حقیقت الاستعمال رو جا انداخته، بعد استعمال که جاش معلوم بشه و مراتب استعمال که معلوم بشه، استعمال در حد ارادی استعمالی، استعمال در حد ارادی جدی، اینا که معلوم بشه، بعد اصالت العموم و اطلاق به عنوان لواحق مراد جدیش میان تو کار. پس هنوز جا داریم تا به موضوع اصالت العموم و اطلاق برسیم و خواهیم رسید انشاءالله. بحث فعلی که الان داریم بحثیه که در کتابهای متأخر تحت عنوان الدلالت و تتبع الاراده مطرح شد. الدلالت و تتبع الاراده، عده زیادی از اصولیین مثل بعضی از اساتید خودمون هم که از مراجع و بزرگانن الان هم، بعضی رایجه اونا هم الان همین میگن که این بحث دلالت تابع اراده ابحثاییه. چجور ما الان وقتی شیخ و آخوند داریم دیگه سراغ معالم و قوانین و اینا نمیریم، میگیم اینا ناسخه دیگه، خبری اونجا نیست دیگه، از اینجا بعد ادامه برو. این بحث دلالت تابع اراده جز مباحثیه که بعد از آیه اصفهانی به بعدش رو کار کنیم. آخوندش مثل معالم قوانین و ایناست، زیاد چیز مهمی تو کفایه تو این بحث وجود نداره.
تولیدی نیست
در تلقی اینه. تا اینجا تمام. لذا هم جنس و قیافه و سبک و چینش و مطالبی که الان توی باب الان میگم براتون، اگه کسی اصول فقه یادش باشه هیچ مناسبت و مسانختی در ظاهر با مطالبی که تو اصول فقه داشتیم نداره. درست شد آقا؟ خب پس این یه نگاه عامه. ما فرض میکنیم این نگاه درست، فرض میکنیم درست، ما متن کفایه رو علامه و ظاهر و فی عبارت الاخون میخونیم، بعدا بعدن اگر کسی حال داشت و ما هم حال داشتیم و شما هم حال داشتید و همه چی گل و بلبل و صفا بود، یه اشاره به اصول فقه میکنم، حداقل قرائت اصول فقه، تا بعد ببینیم واقعا این بند خدای کفایه باز اینجا خیلی فاصله داره و از اوناییه که دیگه آی اسفانی که اومد شاه مظفر یکی از بهترین مقررین این مسئله است تو این دراتاب اراده، خیلی مهمه عبارت آی مظفر، حتی تو درس خارج ها عبارت آی مظفر خیلی مهمه، به عنوان یکی از فول اسپیشالاشون دیگه خیلی حرفه‌ای اومده تو این مسئله نگاش کنیم ببینیم واقعا کفایه خیلی از آبادی پرته، خیلی عقب افتاده است، خیلی نسل ساده ای بحثه نه نسل پیشرفته. آره مثلا آخه اینطور که اینا گفتم میترسم جهان سوم توش در نیاد، از زمان عصر پارینه سنگی و اینا باید بیان تا به اینجا برسیم. خب عرض کنم حالا با این مقدمه رو من گفتم فقط حواسا به ای باشه، حالا بریم سراغ عبارت آقای آخوند. آقای آخوند علی الله مقامه میگه این مطالب، رفقا مطالبی که الان می‌خوایم بخونیم عین مطالبی که تو معنای حرفی خوندیم، یعنی کسی اونجا رو یادش باشه الان اینجا رو باید کلشو بخونه توی 5 دقیقه. همه چیش همونه. چی؟ آخوند میگه آقا ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، اولا اینجا بحث وضع نه استعمال، الان بحث وضعه، میخواییم ببینیم موضوع اون له لفظ چیست، موضوع اون له لفظ معنای ذات المعنای یا معنای با یه قید خاص، حالا فهمه میبود معنای ذات المعنی یا معنای با قید خاص که اون قید چیه؟ اراده. یعنی بگیم اللفظ وضع للمعنا به ماهی مرادتون، پس معنا به علاوه اراده، درست شد؟ یعنی آقا لفظ حجر برای معنای حجر به علاوه اراده وضع شده نه برای ذات الحجر، لفظ انسان برای حیوان ناطق وضع شده، حیوان ناطق به علاوه اراده، مثل معنا حرفی شد من وضع شده برای معنای ابتداییت به علاوه لحاظ عالی، یه تصور عالیت، اینطوری یه چیز دیگه یه قیدی می آوردی. آخوند اونجا چی میگفت برامون؟ آخوند دلیل سومش ایاتون باشه چی بود؟ گفت همونطور که اسما وضع برای ذات المعنان، حروف هم وضع برای بچه هم، گفت مثلا بدیهیه که اصلا لفظ باید برای ذات المعنا باشه، استدلالش هم یادتونه تا بتونه پوشش دهیه کلی داشته باشه، دائرش محدود و مختص نشه. حرفای اونجا رو یادآوری کردم، الان هم اینجا دعوا میشه آقا الفاظ الان کلی الفاظ وضع برای ذات المعناشون یا معنای به قید اراده. آخوند میگه خب یه دقیقه ما قید اراده رو معنا کنیم، قید اراده منظور مفهوم اراده است یا مصداق اراده، حقیقت اراده، یعنی بگیم مثلا انسان وضع شده برای حیوان ناطق به علاوه مفهوم اراده یا حیوان ناطق به علاوه اراده‌ای که در سقع نفسه مصداق اراده. آخون یه مفهوم اراده که اصلا بدیهیه که از محل نزاع خارج، چون خود مفهوم اراده دوباره یه کلمه ای داره وضع شده برای یه معنایی، دوباره خودش باید بگیم اراده وضع شده برای معنای اراده به قید اراده، او اراده ای که قیده میشه حقیقت الاراده ای که در سقع نفس با وجود میاد، پس دعوا سر مفهوم نیست، دعوا سر چیه؟ حقیقت الاراده است، مصداق الاراده است، که اراده از امور نفسانیه ذهنیه. یعنی اگر گفتیم معنا به قید اراده، مثل اینه که میگفتیم ابتداییت به علاوه لحاظ عالیت لحاظ ذهنی، که بعد آخوند گفت اگه معنا به قید ذهن شد دیگه بر خارج منطبق و او حرفا، میخوام لوازمش رو تصور کنیم، همه چی همونه. خب آیا آخوند علی الله مقامه میگه خب اگر کسی بحث رو تلقی کرد ما جواب بش میدیم، میگیم که ما که قبلا یه کبرا به یاد داریم تو معانی حرفیه که قیود نفسانی و انحاء اراده للمعنا، تو بحث مترادفین هم همینو گفتیم، گفتیم اراده فی نفسه اراده فی غیره، از ابتداییت معنا رو به قیب بالله به ما انها فانیتون و عالیتون ببینیم، از ابتداییت معنا رو به ما انها استقلالیتون ببینیم. بچه کبرایی دادیم گفتیم نحو ارادت المعنا که ارادی فی نفس است یا ارادی فی غیره دخیل در معنا بگم اوی قادر رو قبلا برات گفتیم، ما گفتیم نه اراده استقلال نه اراده عالیت، اصلا اراده در معنا نمیاد، الفاظ مشبه برای ذات المعنا همون الان اینجا هم میگه. بس هم یه تیکر کوتاه بخونم. لا ریبه، لا ریبه چون بحثش هم قبلا کرده، لا ریبه فی کون الالفاظ موضوعتا به ازای معانی ها، معانی این الفاظ من حیث و هیه، لا من حیث و هیه این معانی مرادتون للافظه ها، حیث ارادش مطلب در موضوع الله نیست، در مستعملون فی هم نیست، لما عرفته به مولا مزید علی، همه توضیح دادیم تو معانی حرفیه که ان قصد المعنا، قصد یا اراده، قصد المعنا ارادت المعنا اونم علا انحاء القصد، حالا اراده عالی اراده استقلالی لحاظ عالی لحاظ استقلالی، این من مقومات استعمال است. مقومات استعمال یعنی چی؟ همون توضیحی که من بیرون گفتم، مقدماتی که سبب صدور این فعل از انسان میشه که در سوق نفسه گفتیم استعمال یک فعل تکوینی مقدماتی داره، دوباره همونو داره تاکید داره با همون کلمه داره میگه ته. فلا یکاد یکونو این قصد من قیودل معنا، کدوم معنا؟ المستعمل فی ولا الموضوع له، هیچ جا نیست، هیچ جا نیست. طبعش. خب حالا نکته بعدی، نکته بعدی یه لحظه فقط تکراریاشو بریم جانم.
این مستعمل فی که ایشون میگه شما تعبیر بهتر هم موضوع له رو آوردید، ولی مستعمل فی اینجا منظورش چیه؟
الان میگیتش، برای همین گفتم یکم یکم صبر کن، الان میگیتش، الان میاردش تو عباره، الان میاردش تو عباره. ساعت چنده؟ خب آخون میگه آقا یه دلیل دیگه براتون بیاری، یه دلیل دیگه براتون بیاری. آقا میگیم زیدون ضاحکون، زیدون قائمون، این جمله میخواد حکایت از کی بگه؟ زید خارجی، نه زید تو زه. خب تو خارج زید داریم ضاحکه یا قائم، تمام. حالا اگر قرار باشه لفظ زید وضع شده باشد برای معنای به قید اراده بره تو سوق نفس، زید وقتی میخواد بر خارج منطبق بشه باید تجرید تصرف قیدش بندازیم. قبلا اینو گفت قائم هم همینطور، قائم وضع شده برای معنای خاص خودش، اگه بخواد به قید اراده باشه بعد موقعی که میخوایم برای خارج استعمالش کنیم باید دوباره تجریدش کنیم، تصرف نیاز داریم، در حالی که بدیهیه که هیچ کس در قضایای خارجیه ای که به لحاظ خارج و حکایت از حال خارجن تصرف نمی کنن، کلمه خودش اتوماتیک بر خارج منطبق میشه، پس معلوم میشه قید اراده نفسانی درش نبوده. حاضا مضافاً الى ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل، کدوم جمله ها؟ نه همه جمله ها، گفتم جمله که ناظر به خارج از دعوا سر این الان، بلا تصرفن فی الفاظ اطراف، اطراف یعنی کی؟ یعنی مبتدا و خبر، یعنی موضوع و محمول، مع انه شأن چنین است لو کانت الالفاظ موضوعتن لها للمعانی، اما نه ذات المعنا بل به ماهیه مرادتون، اگر اینطور باشه لما صح الاسناد والحمل بدون تصرف بداهتا ان المحمول على زید فی زید قائمان، جمله بلاز خارج، والمسند الى زید فی ضرب زیدون، مستند الی نخویدا المسند الی زید فی ضرب زیدون مثلا هرهای دوتا مثال زدیم، هو نفس الخیار نفس الزر حکمت قیام و زر ذات المعناش مد نظره لا به ما هما مرادا. خب این توی قیام تو زر و ها کز الحال فی طرف الموضوع للقضیه. موضوع قضیه کی بود؟ خود زید بود. میگه زید هم وزه برای ذات المعناش شده، استعمال هم میشه همونطور. خب حالا چرا که ما رو استعمال اومدیم؟ به همون دلیلی که تو معانی هر جمع از استعمال سیر کردیم. میگه من یه استعمال های بدیهی دارم که هیچ قرینه مجاز و تصرف و تجریدی درشون نیست. وقتی تو این استعمالات مستعملون فیهمون ذات المعنا بدون تجرید، معلوم میشه موضوع اللهمونه همین بوده. و همون صفحی که از استعمال به وضع میرفتیم، همون موقع هم گفتم باید اشکال به اون بگیرن که الاستعمال اهم من الحقیقته و المجاز. بعد جواب دادم که بعضی از استعمال اون موقع بالا بودیم، اون وقت یادم من استعمال میگه که آقا اینطوری و صلی الله علی محمد و آل محمد.
آره محمد افشار حاج محمد داداش با آره با گوش دادن به هیچ جا نمیرس، حضور سر کلاس
شما مفهوم نداره که نمیشه
چی؟
یعنی